بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1 27/11/97 صفحه 156.
نفسیت و غیریت بود، اگر دلیلی می داشتیم بر نفسیت و غیریت که باید به همون دلیل اخذ می کردیم، اگر دلیل نمی داشتیم اگر در باید سراغ قواعد می رفتیم، اگر قاعده اجتهادیهی وجود داشت که وجود داشت و الا نوبت به اصل عملی می رسید. تو مرحله عدم و دلیل خاص بر نفسی یا غیریت واجب و البته دلیل عام اما اجتهادی تو این مرحله بودیم، دلیل کلی، قاعده کلیه اما اجتهادی. آخون ادعا کردن که با اطلاق مسئله حل میشه، اطلاق اختزای نفسیت داره. تقریر اطلاق همونی بود که اول بار تو دوران بین وجوب و ندب از آخون خوندیم و بعد در سایر تقسیمات مثل تعیین تخییری اینی که فای خوند تقریرش همون بود. تمام. مرحوم شیخ اشکال کردن که چون صیغه دلالت بر طلب جزئی حقیقی و فرد داره، لذا اطلاق در او قابل تصویر نیست. توضیحات شیخ رو هم خوند. حالا رسیدیم به اشکال آخوند به شیخ. اینجا میشه اول بحث جدیده. آقای آخوند برای جواب به شیخ از دو تا مطلب استفاده میکنه که این دو مطلب رو سابق خوندیم، ترکیبش جدیده الان. مطلب اول همون مبنای آخوند در معانی حروف که آخوند فهمودن که حرف هم از قسم ثانیه و موضوع علمهش کلیه. اینجا هم هیئت معنای حرفیه به قرائت شیخ و مشهور و به نظر آخوند معناش کلیه، لذا قابلیت تقیید داره با تمام مطالب که اونجا بوده. نیاز به دوره که نداره دیگه، یادمون هست درسته. این تا اینجا. مطلب دومی که آخوند استفاده میکنن به دنباله این مطلب اول متولد میشه، اونم اینه، این مطلب جدیده. گفتم ترکیب این دوتا جدیده. من اول سوال رو بگم که بعد مطلب دوم ببینید چجوری با مطلب اول ترکیب میشه و جواب به سوال. آقا ما حتی اگر قبول بکنیم که حروف و هیئات معناشون عامه و کلیه و قسم ثانیه، اما باز در مسئله صیغه و هیئتی هیئت افعلی مشکلی داره که او کلیه درمان نمی کنه مشکل ما. ببینید یه بار ما مشکل ما سر منه، میگیم من جزئی حقیقی معناش خوش فرد ابتداییت خارجیه که معنای حرفیه، یا کلی ابتداییته. بعد تو این فضا همون حرفای گذشته تو قسم ثالث رو میگیم، قسم ثانی و ثالث معانی حروف رو میگیم، که آخوند به ما گفت که اگه یادتون باشه خلاصه حرف آخوندی بود، گفت ببینید شما چه در موضوع اون له معنای کلی داشته باشید بعد بخواید انطباقش بدید بر فرد خارجی یعنی معنای حرفی، چه در موضوع اون نه معنای کلی نداشته باشید اما در مرحله وضع معنای کلی داشته باشید و بخواید موضوع اون لهش رو مثلا خارجی حرف قرار بدید. اگه اشکالتون اون اشکالی باشه که گفتید معنای حرفی موضوع، معنای حرفی فانیه در طرفین، حتی در خارجی چه استقلال نداره، حتی در ذهنی چه استقلال نداره، اگه این حرفا باشه شما چه بگید تو مرحله وضع کلیت دارید، تو موضوع علیش فرد دارید، چه بگید تو وضع کلیت دارید، تو موضوع علیه کلیت دارید، تو مصداق خارجیش جزئیت و تشخص و فردیت معنای حرفی دارید. شما باید اتصال معنای اسمی ذهنی کلی رو به اون فرد خواهد، به اون معنا حرفی معنونش درست کنید. حالا چه اسم این موضوع الله وضع باشه، این موضوع الله چه اسم این کلیه وضع باشه، اسم کلیه موضوع الله باشه، معنا حرفیه تو خارج باشه، حیث معرفت شناختیش یعنی انطباق معنای اسمی کلی بر این ربط خارجی رو شما باید تو فلسفه برای خودتون حل کنید، ربطی به اینجا نداره. پس بحث ما اینجا بحث عرفیه، فرضم میکنیم که فعل این قصه تو فلسفه برای شما حل شده. من میگم با توجه به این که باید وضعمون پوشش دهی عمومی برای استعمال داشته باشه و بعضی هم به اعتباری اوغلایی، اوغلا طوری وضع میکنن که منافع بیشتری رو بتونن استیاد کنن. من میگم اگه وضعش کنیم برای معنای کلی، استعمالات بیشتری رو میتونه ساپورت کنه. چما که من بهت میگم اگر تو موضوع اونله حیثیتی از خارج بیاد دیگه بر ذهن صدق نمی کنه، اگه حیثیتی از ذهن بیاد دیگه بر خارج صدق حقیقی ها منظور، نه صدق فلسفیه، یعنی بلا قرینته استعمالو. من میگم لذا تو موضوع اونله نه قید ذهن هست نه قید خارج هست که هم بتونه ذهن رو درست کنه هم بتونه خارج رو درست کنه. این شد خلاصه حرفی که تو ما تو معانی حرفیه زدیم. آخون میگه این مطلب خیلی خوبه از قبل شیخ، خیلی خوبه، اما یه مشکل داره، با انشائیات جمع نمیشه. این دفعه اینجا که صیغه افعله ما یه حیث انشائی اعتباری، جعل انشائی داریم، نه جعل به معنای قرار داد و اعتبار، نه به معنای انشائی بودن. وضع الفاظ به ازای معانی اعتباره، اما یه اعتبار میتونه در فضای اخبار استفاده بشه، مثل من که الان گفتم، میتونه تو فضای انشا بیاد. تو فضای انشا یه مشکلی داریم. مشکلمون چیه؟ خلفی بریم با مبنای شما که وضع موضوع لعامه ببینیم چی در میاد. اگر بخوایم بگیم صیغه افعل وضع برای از قسم ثانیه، هیئت دیگه، اما از قسم ثانیه نه از قسم ثالث، خب باید بگیم وضع برای چی شده، باید بگیم وضع برای مفهوم طلب شده. مفهوم طلب مراد نمیده به ما، اون نیازی که داریم از صیغه افعل بعض واقعیه، تحریک. مفهوم طلب که تحریک ساز نیست. افتاد آقا؟ ببینید بحث اخبار از طلب نیست که بگیم اخبار از فرد یا اخبار از کلی، بحث ایجاد بحث در ناحیه مخاطب و سوق نفس مخاطبه. اون اثری که ما بحث میخوایم تو بحث به حمل شایه و مصداق بحثه، نه تو مفهوم کلیه بحث، تو طلب به حمل شایه، نه تو مفهوم کلیه طلب. پس اینجا به خاطر این مشکل حل کنید. این مشکل دلیل دیگه ایه که باید بگیم وضع عام به همون موضوع اونله خاصه، وضع امون مفهوم طلبه، همون موضوع اونله امون که لفظو به ازاش وضع میکنیم، هیئتو به ازاش وضع میکنیم، مصداق طلبه که تحریک ساز بشه. درست شد آقا؟ پس با توجه به یه اشکال ما هنوز گیریم، باز دوباره اشکال شیخ زنده میشه، موضوع اونله مصداق حقیقه. آقای آخوند میگه برای این اشکالم من قبلا، نه به خاطر اینکه الان میخوام به صورت فرار رو به جلو دفاع از قسم ثانی وضع حیات کنم، دارم اینو برات میگم، نه نعم شاهد که من برای دفاع از مبنای خودم فقط انفعالی نیست. جوابم اینه که من قبلا خودم یه مطلب جدای مستقلی بهت یاد دادمه که جواب اشکال همون مطلب مستقله منه، که اتفاقا اون مطلب مستقل من دوباره مؤید اینه که باید وضع از قسمه ثانی باشه. یعنی بدون نظر به این دوباره اونم بریم به همین میرسیم. خودش قشنگه، نشون میده که یه حرف قشن درستیه که لوازمش داره دلالت بر صحتش میکنه. دقت کردید آقا؟ خب چی بهتون یاد دادم من آخوند اون موقع؟ توضیح و زالگی. آخوند میگه یادتونه سر صیغه فعل که داشتیم بحث میکردیم، سر طلب و اراده که باتون بحث میکردیم، یه بحث به نام داعی بهتون گفتم که باز خود داعی علی آقا یه بحث برهانی بود از مسئله فاعل بالقصد، تصور مصلحت، تصدیق مصلحت، اینا پیش اومد که من اونجا بهتون یاد دادم که یادتونه باز اونجا به چه اشکالی رسیدیم که اینو گفتم. باز اشکالش رفتی به بحث فعلیمون ندار، اشکالش این بود که استعمال سیاق استفهامی در قرآن مجازن مثلا، درست شد؟ بعد من آخون یه اشکال رو عمیق‌تر برات کردم، گفتم اصلا او استفهام انکاری تا استفهام نباشه توش انکار تولید نمیشه، اصلا نیاز داره استفهام باشه انکار. پس اونجا استفهامات انکاری و تقریری و اینا یا بحث‌های امتحانی و به دواعی دیگه تعجیزی و تهدیدی انگار اونا دوتا معنایی هست، چون هم باید بحث باشن هم باید تعجیز باشه، چون تا بحث نباشه واقعا تهدید و تعجیزی متولد نمیشه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ آخون میگه لذا اشکال اونجا خیلی پرملات شد. به من چی جواب بد دادم؟ بهت گفتم بابا ما یک داعی داریم، یعنی تو مرحله تصور مصلحت تصدیق به مصلحت که یه امر حقیقی واقعیه، درست شد؟ یه داعی داریم تو مرحله سلام سیدنا آقای حسین صندلی داغ مال شما اینجا آقای حسین من واقعا اینجا باید بشینم چون سرم باید تکیه بدم، سرم جدا کنم میافتم دیگه.
شما میگید
آقای عزیزم، درست شد؟ من به شما گفتم که تصور مرحله تصور مصلحت و تصدیق و مصلحت یه قایتی وجود داره، یک معنای حقیقی و اصیلی وجود داره، اسم اون رو ما گذاشتیم داعی، که گفتیم اون از مقوله تکوینه، بعد گفتیم اون همون علت غاییه که تصور مقدم وجودن. وجودن یعنی چی؟ یعنی اثر. وجودن یعنی چی؟ یعنی اثر. همونی که تو الان دنبالش بودی میگفتی اثر بس به من بده، ها؟ درسته؟ با قوانین فلسفی کلامی منطقی مونم میسازه. اما یه مرحله ای داره که بلکه تصمیم اصلا اومدیم رسیدیم به فعلمون وضع کردن بود. تو وضع کردن لفظ به ازای معنایی وضع کردیم، یادتونه نقششو کشیدم گفتم این فعل اختیاری با مراحلش میاد بعد میرسه به فعل خارجی، فعلمون وضع کردن میشه، بعد وضعمون یک رابطه قراردادی بین لفظ و معنا درست میکنه. اونجا لفظ و معنا رابطهشون چیه؟ لفظ افعل، معناش بعثه، لفظ استفهام، معناش استفهام، همزه استفهام استفهام. با توجه به این توضیح من اونجا براتون یه توضیح دادم، گفتم اللفظ دائما استعمل فی معناه الموضوع له، معنای موضوع لهش چیه؟ طلب. معنای در افعل، معنای موضوع لهش چیه؟ استفهام، مثل در همزه استفهام. اما داعی اصلی یعنی مصلحتی که ما دیدیم ممکنه بحث حقیقی باشه، اون موقع صارت سیقت و افعل، صار این طلب مصداقا للبعث الحقیقی. ممکنه تعجیز باشه، صار استعمال و سیقت افعل فی البعث مصداقا للتعجیز. یادتونه؟
آقا میگه با توجه به این توضیح پس حالا معلومت بگم. امیر محمد اصطلاحش بگو، میگه بزرگوار مطلب خوبی گفتی که مفهوم طلب به حاجت نمیده، اما اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات کردی، تو حاجت را از موضوع اون له میخوای، موضوع اون له هیچ وقت به حاجت نمیده. حاجتو کی بهت میده؟ اون نه اون داعی که داعیه کی؟ همون مصلحت است که بالای سلسله است،
تحریک، همون داعی تحریک.
آفرین، همونه که علت غایی تصورن مقدمه وجودن مؤخره. پس آقا پس اصلا لا زیره در این که موضوع اون له مفهوم طلبه، مفهوم طلبم قرار نیست حاجت به ما بده، چون اصلا حاجت دادن جایگاه موضوع اون له نیست، جایگاه داعیه. یادتونه گفتم این داعی خیلی مهمه، گفتم آخون بعد بهتون گفتم که اصولی این متأخر متاسفانه یه چیزایی که در واقع زیر بناست رو رها کردن، بعد از روبناهای سیستم آخوند استفاده میکنن مثل داعی. اینا یه اتصالات فلسفی و برهانی با هم داره، یه اتصالات لفظ شناسانه. آخوند هم سیستم فلسفیش هم سیستم عقلایش سعی کرده به هم مچ کنه. ما هم با اگه میخواییم واقعا نظام فکری درست کنیم باید همه شو با هم ببینیم. ببین از تو وست تا الان داره یه شکل حرف میزنه. مفهوم اصل همین؟ خب همین رو بخونیم فعلا. یا رب العالم ففیه بسم الله الرحمن الرحیم انم فادل هیئه کما بردت الاشاره به الان اشکال شیخ رو یاداوری کردیم، حالا داریم جواب به اشکال شیخ میگیم. مفاد به هیئه کما بردت الاشاره به الان از توی معانی و حروف اشاره کردیم. لیس الافراد لیس مفاد الهیئت الافراده، این مفاد یعنی موضوع ده، بل هما مفهوم طلب کما عرفت تحقیقه فی وضع حروف. از اونجا شروع کردیم، بعد توی صیغه افعل گفتیم تو جای مختلف اینو پیاده کردیم. و لا یکاد یکون فرد طلب الحقیقی، حقیقی یعنی که نمون که منشأ اثره بحث به حمل شایه طلب به حمل شایه لایکاد اصلا نمیشه لایکاد یکون المفاد و فردت طلب الحقیقی تو بخوری فرد رو خبر یکون بیاری. والذی یکون بالحمد شایع طلبا لایکاد یکون مفاد الهیئه الذی اون کسی باشد که یکون طلبا بالحمد شایع نمیتونه و الا اصلا اون فرده. حالا یکی دیگه تالیف واسه داره بگیم که یاد من دیگه بیرون نگفتم اما قبلا خوندیم، اصلا انشاء بحث حقیقی امر تکوینیه با صیغه افعل انشاء نمیشه، چون مبنای آخون چی بود؟ امیر محمد دوباره یه مبنا دیگه یادم بیاد تو طلب و اراده گفت، آخون گفت حقیقت انشاء به لفظ، نه اینکه لفظ مبرز انشاء سخن نفسه، نه اصلا انشاء با لفظ. اینا هم کار کردیم. و الا اگر بحث حقیقی بود که لما صحه انشاؤه انشاء این بحث بها به این صیغه افعل به این لفظ ضرورت انه اون بحث واقعی خارجی من از صفات الخارجیه یه امر تکوینیه الناشأت من الاسباب خاصه، امر تکوینی هم اسباب خاص خودشو میخواد که اسباب خاص خودش چی هست؟ باید بحثای تکوینی که تو سوق نفس و چجور بحث به وجود میاد. و ببین قشنگ آخون داره میگه که من دارم بحث اعتباری میکنم، درست اصطلاحش نمیگه، داره اهم جداشون میکنه. نه یه جدا نه ربا ما یکون ربا ما یکون هوه این بحث حقیقی از سبب لانشاءه بس و طلب اعتباری ما داره اشاره به کی میکنه؟ نه مقدمه دوم داعی. استدراک از چیه؟ استدراک از چیه؟ نه که انده مستشکل با آخوندش کار میکنه. خب آقای آخوند اگر شما انشاء حقیقی نه اگه بس حقیقی تو بازی وارد نکنی فقط بخوای با مفهوم طلب کار کنی پا اکی داری حاجت میگیری؟ اثر را اکی میگیری؟ میگه نه منم منم بعض حقیقی تو سیستم لفظ شناسیم دارم، اما جاش کجاست؟ سبب کیه؟ دعای کیه؟ تصمیم مصلحت، تصمیم مصلحت. ببین خودی کلمه سبب بودنش نشون میده که آخون داره تو مراحل مبادی فعل اختیاری حرف میزنه. هی بود میگفتم دعای همون مصلحت هست، یادتونه؟ چون آخون با این اصطلاحی که من گفتم نگفته بود که فاعل بلغت سبب مصلحت هست، من دعای اونه. ما نقشه ریختیم پا تابلوی، یادتون باشه دیدیم دعای تنها جایی که صادق میشه با مختصاتی که آخون میده از جهت زبان فلسفیش میشه همون تصور مصلحت، تصدیق به مصلحت و مصلحت. یکون هو بس سبب الانشاء کما یکون غیر این لفظ سبب انشاء احیانا و اتصاف الفعل بالمطلوبیت الواقعیه والارادت الحقیقیه. این که فعلو داریم اثر روش میاریم، اثر چیه؟ اینکه واقعا این فعل الان مطلوبه، مبعوثون الیه، این که اراده حقیقی روش بیاد، طلب حقیقی روش بیاد، ادعیت الی. گفتم کما یکون غیر، کما یکون غیر بس کی؟ تهدید و تعجیز و اینا. خب و اتصاف الفعل بالمطلوبیه والاراده ادعیه الی ایقاع طلب الفعل، اون چیزی که داعی است که ما طلب فعل رو ایجاد میکنیم، که کلمه داعی متولد شد. اون شاء و ارادتهی بعثن نحو مطلوبه الحقیقی، مولا بعث میکند واقعا مطلوب حقیقی و تحریکن الى مراده الواقعی، عبر واقعا هل میده به سمت او کار. این لا ینافی. چرا لا ینافی بچه ها؟ بیرون بگو خب اینجاش داعیه، شما اینو میخواستی حکی بگیری اما زونله، لذا گفتیم میشه موضوع مالا وفهم طلب باشه. اما الان که فهمیدی ایجاش داعیه، داعی غیر از موضوع مالاه، پا دیگه لا ینافی اتصافه و اتصاف این موضوع مالا به طلب الانشائی مفهوم و الوجود الانشائی. امی محمد قبلا گفتم انشاء آخون میگه انشاء به لفظ، دوباره الان تصریحش میکنه. قبلا تصریحش یه بار خوندیم، الان یه بار دیگه تصریحش رو داریم میخونیم. ولی وجود الانشاء اینا بعدن به کارتون میاد تو درگیری با محقق خوبی تو تفسیر انشاء. من که دارم زوم میکنه نمیخوام درس خارج بگم، اما عادتم اینطوره یه جاهایی رو گیر میدم پررنگش میکنم تو ذهن تو باشه، بعد تو درس خارج ازش استفاده میکنی. ولی وجود الانشاء لكل شيء ليس الوجود الانشاء الا چیز قصد حصول مفهوم و شی به لفظه. لذا از حقیقت انشاء هم صد همین میتونیم دوباره پی ببریم که بابا وضع عام موضوع عامه، عام مفهوم کلی موضوع عامه. ببین سیستم رو برای خودش بسته، نمیخوام بگم درسته یا غلطه، اما مهم اینه که برای خودش مبانیش به یه جا میرسن. از باب حقیقت وضع اومدیم، نه ذهن نه خارج دخالتی تو موضوع عامه نداره. از باب وضع الفاظ ثبات روانی اومدیم، از باب خبرای انشاء اومدیم، از باب وجود فی غیر وجود فی نفسه اومدیم. گفت هیچ کدوم دخیلت موضوع الله ذات المعنا کلی. حالا ابواب حقیقت انشاء بیاد دوباره به همین میرسیم، دوباره از هر باب داریم میایم به همین مبنا داریم میرسیم تو سیستم آخوند. ول وجود الانشائی لکل شیء لیس این وجود انشائی الا چه چیزی قصد حصول مفهوم این شیء به لفظه. این موضوع الله. حالا داعی رو بگو دوباره. کان هناک طلبون حقیقی او لم یکن. آقای ستوده طلبون حقیقی یعنی چی؟ یعنی داعی طلب حقیقیه. لم یکن یعنی چی؟ داعی مثلا تهدید باشه، تعجیز باشه. بلکان انشاؤهو به سبب آخر. علی جان معلوم میشه که داعی با سبب داری یکی میشه. حالا چرا به داعی گفتن سبب؟ بخاطر میشه مبادی فعل. ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف و تعبیر عن مفاد الصيغه بالطلب المطلق. شاید بندگان خدا که مون به خلط و اشتباه افتادن، یعنی شیخ اشاره به شیخ میکنه، این که اصولی این مفاد گفتن موضوع الصيغه طلب قید نزدن، فتوهم به خاطر این تعبیر که انم فاد صیغه یکون طلب الحقیقیه، و طلب حقیقی که همونی که اثر داره است و علیه طلب و بالحمل الشایع. ولی امری نه اینطور نیست، انه من قبیل اشتباه المفهوم به مصداق، اون مصداق طلبه، مصداق طلب که انشاء نمیشه، مصداق طلب که تو موضوع اون قرار نمیگیره، شما هر طرف بیای به همین باید برسید، مصداق طلب انشاء نمیشه به خاطر حقیقت انشاء که الان گفتیم به لفظه، مصداق طلب موضوع الله قرار نمیگیره به خاطر اینکه داعی اثر داره نه موضوع الله. یا با سیستم معانی حروف بگو به خاطر اینکه خصوصیات خارج و خصوصیات ضد دخیلت موضوع الله نیست، هر طرف بیای به همین میرسی.
جان دل کسی که بحث حقیقت انشاء غالب این نشه که لفظ خود حقیقت انشاء رو بسازه،
مبنا رو باید عوض
بشه،
مبنا باید عوض بشه. فقط الان من میخوام امیر جان چی بگم، هر کی میخواد هر مدلی بگه همه سیستمش با هم بسازه، همه یه جمله رایی داره حالا تأکید میکنم بله منافات پیدا میکنم، مگر باید سائر باید رو بقیه قواعد عامه‌ای که دارم میگم من نظرش ابراز کنه، بعد برای هر کدوم بتونی یه سیستم بسازه. ببین آخوند رو هر کدوم از قواعد مستقل یه سیستم چیده، همه هم به یه جا ما رو میرسونن، نه اینکه ای به خاطر اون ما رو به اینجا میرسونه. هر کی میخواد هر چیشو عوض کنه اشکال نداره، اما این یکی از قواعدش عوض بشه بعد بقیه شونم عوض بشن، منظورم اینه. این حقیقت انشاء، حقیقت انشاء که الان گفتیم مسئله عدم دخالت خصوصیات ذهن و خارج در موضوع اون له، اینا باید کنار هم همه قرار بگیرن. سه تا قاعدهشو الان داریم استفاده میکنیم تو بحث.
این که اثر مال همدشایه فرقی نداره که ما مبنامون تو وضع حروف
نه نه فرقی نداره، اثر مال خارج
این داره اشکال خلط وضع استعمال میکنه،
یا به عبارت دیگه اشکال خلط حقیقت و اعتبار میگیره. یعنی آخوند داره به شیخ اشکال میگیره، داره به بقیه میگه، میگه شما خلط حقیقت اعتبار کردید، که خود ای دوباره با تفسیری که من از عبارت آخوند تو قسم ثالث و حروف دادم یکیه. آخوند اونجا هم یادتون حرف و کامل توضیح داد معانی حروف چی هم، که حتی تو ذهنم غیر مستقلن نه فقط تو خارج، یادتونه حالو که حال العرض، هر از تو خارجی طوره، اینا تو ذهنم اینطوریه، گفتم عبارت ملا صدر خیلی عبارت خوبیه، اما آخوند گفت من بحثا فلسفی نیست، شما جهت فلسفی باید ارتباط بین مفهوم اسمی و با مصداق حرفی درست کنید، چه حالا مفهوم اسمیتون فقط تو مرحله وضع باشه و خارجتون تو موضوع الله، چه مفهوم اسمیتون تو وضع باشه تو موضوع الله هم باشه و خارج از باب مصداق قابل انطباق، با اینو درست کنید. من چی کارش دارم؟ یه برای فلسفه، یعنی داره به همه ای اشکالو میگیره در واقع، خدا رحمتش کنه. البته من این تفسیرای اینجوری از عبارت کفایه رو که تفاسیر شاذی هم از امام دارم میگم، یعنی این جور نگاه به کفایه نگاه مرحوم امامه، و هیچ کس هم تقریبا ندیدم که به کفایه یک نگاه یکسان داشته باشه، یعنی نگاهی که سبب بشه خیلی از اشکالات درون سیستمی از کفایه آره که واقعا دفع بشه نداری، ندیدم، من ندیدم، تو الان ندیدم. رحمت الله علیه مجمعین، بزمان بله مجمعین. ولی امری انهو من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق، فالطلب الحقیقی اذا لم یکن این طلب حقیقی قابلا للتقیید، و سلمنا جناب شیخ که بحث به حملش های قابل تقیید نیست، امر خارجیه، این لایقتضی که یکون مفاد الهیئه هم ایزن قابله و انت عارف تسمیتو به طلب ایزن. درسته به هر دو هم گفتن طلب کسی با این دقت کلم عبارت بردازی نکرد، اما دلیلی اینه و عدم و تقیید طلب بالانشایی لوضوح ارادت خصوص الانشایی. بابا اگر هم نگفتن طلب انشایی نبخوای طلب حقیقی میخوام بگم، واضحه که چون سیق از انشای طلب هم انشایی، و ان طلب الحقیقی لا یکاد یونشعو به سیق طلب حقیقی، که نمیشه با سیق انشای بشه با وجود بید. طلب حقیقی امر تکوینه تابع سلسله علل خودش، چه ربطی داره؟ فهم خب حالا که تمام شد فتزه و با موضوع الله از باب معانی حروف بیای مفهوم طلبه، از باب ماجرای داعی بیای مفهوم طلبه، از باب حقیقت الانشاء که علی انشاء به لفظ بیای بازم مفهوم طلبه. لذا فنقده به ذالک، فنقده به این ستا سیری که گفتم و با این تفسیر به ذالک، با این ستا مقدمه ای که گفت، با این سه منشه ای که گفتم، صحت و تقیید. من تو این تیکه تقریبا دارم با همه شراح متعارف کفای مخالفت میکنم و با خودم بگم، یعنی این جور که دارم عبارت تفسیر میکنم به این شکل کسی تفسیر نمیکنه عبارت رو. فنقده به ذالک صحت و تقیید مفاد سیقه به شرط. فهمیدیم که میشه سیقه افعال شرط بهش راجع باشه، دوباره معید مبنای قبلیمون شد که ما قید رو راجع به هیئت میدونیم نه راجع به ماده. قبلا هم اینو بحث کردیم، کما مر رها هنا بعض الکلام، یه بخشی از بحث رو قبلا مطرح کردیم. چرا میگه بعض الکلام قبلا گفتیم؟ چون ایتی به این شکلش رو قبلا مورد بررسی قرار، قبلا فقط از حیث دلیل لبی و دلیل لفظی شیخ وارد مسئله شده بودیم، از این جنبش بر قبلا یادتون باشه با مراتب حکم جوابشو داده بودیم، دلیل لبی شیخ رو که گفتیم فعلیت میتونه مشروط به یه چیزایی بشه و از کار بیفته، اونجا از حیث مراتب حکم بررسیش کرده بودیم. وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي في المقام على الإشارة کردن دیگه، حقیقت انشاء رو تو طلب و اراده خوندیم. خب آقا تا اینجا دلیل لفظی تمام شد. هذا اذا كان هناك اطلاق و اما اذا لم يكن، اگه اجازه بدید اینو بذاریم برای جلسه بعد، یکم من اذیت شدم ببخشید. و سلام محمد و آل محمد. مرده که عکس ندارم.